این اطلاعیه تأکید کرده که هر گونه خرید و فروش اسکناس ارزی به صورت فیزیکی از سوی صرافی‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود. بر اساس این دستورالعمل همه معاملات ارزی صرافی‌ها از این پس صرفاً از طریق بانک‌ها انجام می‌شود. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم درباره هدف دولت از اعلام چنین سیاستی در حوزه معاملات ارزی کشور میگوید
چندین دستورالعمل در روزهای اخیر صادر شده از طرف بانک مرکزی، منتها اگر بخوایم به تفاوت این دستورالعمل با دستورالعمل و مقررات قبلی بپردازیم، شاید مهمترینش این باشه که تزریق ارز به بازار متوقف میشه و صرافی‌ها مجاز نیستن به اینکه معاملات نقدی رو انجام بدن در مورد دلار یا سایر ارزها، و از این گذشته ممنوعیت داده میشه در مورد میزان ذخیره ارز به اینکه بالاتر از 10,000 دلار یا یورو به عنوان قاچاق تلقی میشه، و البته اصرار میشه که مبادله ارزی برگرده به بانک‌های رسمی. مهمترین هدفش اینه که اصلا این بازار که الان وجود داره، بازار آزاد، جمع بشه و کلیه نقل و انتقالات ارزی به طور کلی زیر نظارت دولت قرار بگیره. و این البته چیز جدید نیست، چرا که ما دهه 60-70 هم همین مورد رو داشتیم. به علت ناکارآمدی و غیر شفاف بودنش البته به اصطلاح صرافی‌ها فعال شدن یا بازار آزاد ارز فعال شد. بنابراین به نظر میرسه که به نوعی بازگشت باشه به دوران جنگ.
جهش ناگهانی نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران در هفته‌های اخیر فضای کسب و کار و اقتصاد کشور را که خود در وضعیت لرزانی به سر می‌برد به رکودی کامل مبتلا کرده است. نگرانی مردم، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در حوزه واردات و صادرات کالا وضعیت روانی شکننده‌ای را بر فضای اقتصادی ایران حاکم کرده. در چنین شرایطی به نظر می رسد که دولت ترجیح داده است که همه فعالیت‌های ارزی را از مجرای بانک‌ها و به صورت رسمی صورت دهد. احمد علوی معتقد است که این به زیان شفافیت اقتصادی است و به گسترش و تداوم شبکه‌های فساد ارزی در کشور دامن می‌زند.
مهمترین پیامد این محدود کردن یا ممنوعیت بازار آزاد ارز اینه که یک بازار موازی و البته غیر رسمی یا سیاه تشکیل میشه که در واقع بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها در اونجا تشکیل میشه، و این قیمت هایی که اونجا تشکیل میشه قیمت بازار خواهد بود، و طبیعتاً با توجه به این مبلغی رو که برای دلار در نظر گرفتن، یعنی 4200 تومان، یک شکاف میان بازار رسمی و غیر رسمی وجود خواهد آمد، و کسانی از حاکمیت که دسترسی دارن به اون ارز رسمی، البته این امکانات دارن که از این رانت استفاده بکنن و در بازار اونها رو بفروشن بازار غیر رسمی. بجز این قضیه، با غیر شفاف‌تر شدن بازار ارز امکان نظارت کمتر میشه، و البته امکان این که فرضاً مالیات یا اموری از این قبیل رو بشه اعمال کرد باز هم محدود خواهد شد، اما جلوی فعالیت‌های غیر رسمی رو نخواهد گرفت، و قیمت دلار و سایر ارزها با توجه به تنش‌های داخل حاکمیت و بیرون حاکمیت البته بیشتر خواهد شد.
راهکارهای بانک مرکزی و دولت در مواجهه با افزایش تصاعدی قیمت ارز در ایران تا کنون متکی به سیاست‌های دستوری و برخوردهای جزایی بوده است. دولت معامله دلار با نرخ بیش از 4200 تومان را مصداق عمل مجرمانه دانسته است. رئیس پلیس تهران نیز از بازداشت و پلمپ ده‌ها فرد و صرافی به جرم اخلالگر ارزی خبر داده است. مکارم شیرازی از آیت‌الله‌های قم خواستار اعدام افراد اصلی بازار ارز به عنوان مفسد فی‌الارض شده است. روش‌هایی که به گمان کارشناسان اقتصادی بعید است بتواند مشکلات اقتصادی پیچیده و رو به تزاید کنونی کشور را حل کند.
مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش میداد. نقطه نظراتتون را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. مقامات ارشد اتحادیه عرب به جز سوریه برای شرکت در 29 اجلاس آن اتحادیه در شهر زهران در عربستان دور هم جمع شدند. این اجلاس اندکی پس از حمله آمریکا، فرانسه و بریتانیا به سوریه تشکیل شده است. فرین آسمی در باره اظهارات ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در نطق افتتاحیش در این اجلاس دیدگاه علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه را جویا شده است. علیرضا نوریزاده در لندن.
انتظار می رفت شاید که پادشاه سعودی حتی تندتر از این علیه ایران صحبت بکنه. گویی که در طول جلسه افتتاحیه که همه سران عرب و یا نمایندگانشون سخن گفتن، ایران موضوع اول بود. یعنی گاه با اشاره گاه با تصریح سخنان پادشاه بحرین رو نباید از یاد برد، اشاراتی که اماراتی ها داشتن و همینطور مصر، جمهوری مصر، تأکیدی بر این که هر نوع نگاه سوی نسبت به کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان، محکوم کردن حضور ایران در یمن ولو بدون ذکر ایران، همه و همه نشانه این بود که در هر حال ایران موضوع اول این کنفرانس هست.
آقای نوریزاده، خب ایران و عربستان مدت هاست که با هم اختلاف دارن بر سر یمن، همونطور که اشاره کردید، بر سر سوریه و کشورهای دیگه در منطقه. چقدر احتمال داره که با توجه به حالا این وضعی که پیش اومده، حمله‌ای که به سوریه شده و خب همه ایران رو به هر حال یکی از کسایی میدونن که یکی از کشورهایی میدونن که دخالت میکنه در امور سوریه به گفته کشورهای عربی و کشورهای غربی، چقدر احتمال داره که تنش بین ایران و عربستان افزایش پیدا بکنه؟
بدون تردید افزایش پیدا خواهد کرد با آنچه در سوریه رخ داد، همونطور که اشاره فرمودید. ببینید، این نکته مهمه که علارغم اینکه پادشاه سعودی تاکید کرد مسئله فلسطین قضیه اول عرب هاست، کمک کرد به فلسطین ها، 50 میلیون دلار برای صندوق اونرا داد و همینطور ابو مازن رئیس جمهوری دولت خود مختار اظهار سپاس کرد از همدلی و همراهی عربستان و مصر و اردن و دیگر کشورها. ولی من اعتقاد دارم وقتی درها بسته شد، موضوع اصلی مسئله ایران خواهد بود. به معنای دیگر امروز اسرائیل به عنوان دشمن اصلی ازش یاد نمیشه، انتقاد میشه، از اسرائیل خواسته میشه از اراضی اشغالی بیرون بره. آقای ترامپ مورد حمله قرار گرفت امروز از جانب ابو مازن و پادشاه سعودی که چرا بیت المقدس رو به رسمیت شناخته و میخواد سفارتش رو منتقل کنه. ولی آنچه که از فضا پیدا میشه، امروز ایران تبدیل شده به دشمن اول. شما در میان کشورهای عربی کمتر کشور رو میبینید با ایران روابط دوستانه ای داشته باشه. این است که متاسفانه نحوه برخورد جمهوری اسلامی و سیاست های جمهوری اسلامی و اینکه گفته خودشون میگن در 4 پایتخت عربی حضور دارن، فضا رو به کلی علیه ایران کرده بود. و از اون بدتر تفسیرهایی بود که بعد از پخش این سخنان من از تلویزیون‌های عربی می‌شنیدم یا می‌دیدم، مفسرانی که از ریاض و ابوظبی و بحرین و مصر و کشور اردن می‌اومدن و همگی صحبت می‌کردن که بله، امروز دشمن اول ما جمهوری اسلامی. این البته نگران کننده است و نشان میده فضا فضای آشتی نیست و می‌تونه به سوی تنش بیشتری بده متاسفانه.
آقای نوریزاده، بعد از حمله آمریکا و متحدانش به سوریه، واکنش بیشتر کشورهای عربی مثبت بود، حالا به غیر از عراق. تا زمانی که دنبال کردم صحبتی در مورد سوریه ندیدم در نشست اتحادیه عرب. شما فکر می‌کنید که چه صحبتایی بشه و چه انتظاری میره در مورد سوریه؟
ببینید، در مورد سوریه یک صحبت عام هست که خب همه دلشون می‌خواد از راه مسالمت‌آمیز مسئله سوریه حل بشه. ولی آنچه باز عامل نگرانیشون از امروز حضور پررنگ ایران در سوریه است و اخیراً ورود ترکیه. این هر دو مسئله عرب‌ها رو نگران میکنن که دو نظام غیر عرب منطقه در مورد یک نظام عرب منطقه دارن تصمیم میگیرن و مداخله کردن در اون. به همین دلیل من تصور میکنم بخشی از گفتگوها در پس پرده که راجع به لیبی خواهد بود، بخش عمده‌ای هم راجع به سوریه خواهد بود. چون الان به هر حال لیبی حضور داره به عنوان یه نیمه دولت، ولی سوریه غایبه و در غیاب سوریه کشورهایی که ارتباط مستقیم دارن مثل اردن مثلا، لبنان، عراق و همینطور خود سعودی ها و تا حدی قطر، اینا به هر حال کشورهایی هستن که مسئله سوریه براشون اهمیت داره به خاطر جهتگیری ها، به خاطر حضورشون در کنار این یا آن بازیگر روی زمین. بنابراین مسلم در مورد سوریه ما شاهد یک تصمیم گیری اساسی خواهیم بود.
علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود در لندن در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا. رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی گفته حملات بیشتر موشکی به سوریه موجب هرج و مرج در روابط بین الملل می شود. خبرگزاری اینترفاکس امروز گزارش داد ولادیمیر پوتین و حسن روحانی با بکار بردن توصیف اقدام غیرقانونی ایالات متحده و متحدانش گفتند این اقدام به طور جدی چشماندازهای سیاسی برای حل و فصل بحران سیاسی در سوریه را مختل می کند. فشرده اخبار 23:30 ایران.